ساعت 12 شب در ایران است. این صدای مجله نیمه شب رادیو فرداست که میشنوید. ثانیه‌های آغازین روز جمعه 24 مرداد ماه 1393، 15 ماه اوت در سال 2014 میلادی است. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی پذیرا باشید. خوش آمدید به این مجله نیمه شب. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو در مجله شامل خبر، گفتگو، گزارش و تحلیل که همه حاصل تلاش همکارانم در رادیو فرداست. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر از ایران و جهان با همکارم آزاده اسدی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
ممنونم از تو هانا، سلام میکنم به تو و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا هر جایی که هستند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است وضعیت آوارگان ایزدی در کوههای سنجار در شمال عراق نسبت به هفته گذشته بهتر شده است. به گزارش رویترز، باراک اوباما روز پنجشنبه در یک نشست خبری کوتاه گفت بمباران مواضع گروه دولت اسلامی از سوی آمریکا باعث شکست شدن محاصره این منطقه از سوی جنگجویان داعش شده است. آقای اوباما تاکید کرد که یک گروه کوچک از مستشاران آمریکایی به منطقه سنجار اعزام شدند، ولی عملیات کمک رسانی آمریکا طولانی مدت ادامه نخواهد یافت، اگرچه اقدامات ضروری از جمله حملات هوایی در حمایت از آمریکایی‌ها ادامه خواهد داشت. سازمان ملل روز پنجشنبه به دلیل افزایش شماره آوارگان در سراسر عراق وضعیت اضطراری جدی را اعلام کرده بود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است از وزارت دادگستری خواسته تا در مورد مرگ یک نوجوان سیاه‌پوست بر اثر شلیک پلیس در شهر فرگوسن ایالت میسوری تحقیق کند. آقای اوباما که در یک نشست خبری سخن میگفت افزود کشته شدن این نوجوان قلب‌ها را به درد آورده است. پلیس میگوید مایکل براون 18 ساله در اتومبیل پلیس با یک افسر درگیر شده است، اما شاهدان عینی گفتند که پلیس چند بار به مایکل براون که در حال فرار بوده شلیک کرده است. روز پنجشنبه مرکز شهر دونتسک در اوکراین که در اختیار جدایی طلبان طرفدار روسیه است مورد حملات شدید توپخانه قرار گرفت. خبرگزاری رویترز گزارش داده است در جریان این حملات دو گلوله توپ در فاصله 200 متری یکی از هتل‌های اصلی شهر دونتسک فرود آمد که باعث ویرانی یک آپارتمان شد و یک شهروند غیر نظامی جان باخت. این گزارش بیان می‌کند هنوز به شکل دقیق مشخص نیست که گلوله باران کار نیروهای دولتی اوکراین بوده یا شورشیان شبه نظامی، اما ارتش اوکراین در روزهای اخیر از ساکنان دونتسک خواسته بود که این منطقه را ترک کنند. همزمان با روز استقلال پاکستان، هزاران تن از مخالفان دولت از ظهر پنجشنبه تظاهراتی را در اسلام آباد آغاز کردند. و در ایران، وزیر دادگستری ایران روز پنجشنبه ارائه درخواستایی از سوی برخی افراد برای پرداخت بدهی‌های بابک زنجانی به دولت را تکذیب کرد. خبرگزاری ایلنا گزارش داده است که مصطفی پور محمدی گفته است هر گونه شایعه در مورد تمایل یا اعلام آمادگی اشخاص و گروه‌هایی به منظور پرداخت دین‌های بابک زنجانی را تکذیب می‌کند. قبل از این حمید حسینی خزانه‌دار اتاق بازرگانی تهران گفته بود که یک ایرانی در خارج از کشور پذیرفته است تمام بدهی بابک زنجانی به دولت را پرداخت کند. یک مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه هر گونه مذاکره بین ایران و آمریکا بر سر تعیین نخست وزیر عراق را تکذیب کرد. خبرگزاری ایسنا و فارس به نقل از مقامی در وزارت خارجه که نامش مطرح نشده گزارش دادند، خبری که خبرگزاری رویترز در این زمینه منتشر کرده کذب است و به گفته او ایران هر گونه دخالت خارجی در امور عراق را مردود می‌داند. و در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری ایلنا که به بورسیه‌های غیرقانونی در دولت قبل می‌پرداخت، روز پنجشنبه شماری از نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند. عباس مقتدایی، یکی از نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر علوم، به خبرگزاری فارس گفته است باید مشخص شود چرا آقای وزیر پیش از طرح مسئله استیضاح این تخلفات را رسانه‌ای نکرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم آزاده اسدی، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در این مجله نیمه شب ابتدا از صحبت‌های باراک اوباما خواهیم گفت، واکنش‌ها در واشنگتن به بحران در عراق. انتخاب مجدد آیت الله صادق آملی لاریجانی از سوی رهبر ایران برای احراز پست ریاست قوه قضاییه نگاهی به پرونده این قوه در 5 سال گذشته خواهیم داشت. اینها تنها برخی از موضوعاتی است که در این مجله نیمه شب به آن خواهیم پرداخت. از اعتراضات در پاکستان نیز خواهیم گفت. اگر تا 45 دقیقه بامداد در ایران همراه ما باشید، در بخش دوم هم شنونده گفتگوی اختصاصی رادیو فردا با گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه حقوق بشر در ایران احمد شهید خواهید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که عملیات هوایی این کشور علیه نیروهای داعش در عراق موفقیت‌آمیز بوده و این حمله‌ها برای حمایت از آمریکاییان مقیم آن کشور ادامه خواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت که عملیات دیگری برای خروج غیر نظامیانی که در کوه‌ها پناه گرفتند صورت نخواهد گرفت. مشروع سخنان باراک اوباما را در گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه بر ادامه حمله‌های هوایی این کشور علیه نیروهای داعش در عراق تاکید کرد و گفت که کمک‌های نظامی آمریکا به نیروهای عراقی و پیشمرگه‌های کرد افزایش یافته است. آقای اوباما که در ادگار تاون در ایالت ماساچوست چند روزی را به استراحت سپری می‌کند، همچنان پیگیر رویدادهای سیاسی نظامی عراق است و روز پنجشنبه نیز در دیدار با نمایندگان رسانه‌ها از جمله به این تحولات پرداخت.
Our military was able to successfully strike ISIL targets around the mountain, which improved conditions for civilians to evacuate the mountain safely.
رئیس جمهوری آمریکا گفت نیروهای این کشور با موفقیت هدفهایی را علیه نیروهای داعش انجام دادند که موجب بهبود شرایط غیر نظامیان برای خروج بی خطر از مناطقی در کوهستان شد که به آنجا پناه برده بودند. آقای اوباما با اشاره به بهبود شرایط در کوهستان گفت انتظار نمی رود که عملیات دیگری برای خارج کردن مردم از منطقه کوهستانی انجام گیرد و فرستادن کمک‌های انسانی هم تداوم نخواهد داشت. رئیس جمهوری آمریکا بر ادامه حمله‌های هوایی در عراق برای دفاع از شهروندان آمریکایی تأکید کرد و اظهار داشت کمک‌های نظامی به نیروهای عراقی و کردها که در خط مقدم مبارزه با نیروهای داعش قرار دارند افزایش یافته است. آقای اوباما عملیات مشترک مردم عراق علیه ستیزجویان داعش را مهمتر از هر اقدام دیگری نامید و آنان را ترغیب کرد تا از فرصتی که برای تشکیل یک دولت فراگیر به رهبری نخست وزیر منتخب حیدر العبادی فراهم آمده بهره بگیرد. پیش از این پنتاگون وزارت دفاع آمریکا در مورد عملیات هوایی علیه نیروهای داعش گفته بود اگرچه حمله ها جملگی موفقیت آمیز بوده و در مواردی آرایش نظامی و تهاجمی جنگجویان دولت اسلامی را مختل کرده، ولی به نظر نمی رسد که این حمله ها گروه داعش را به طور گسترده‌ای تضعیف کرده باشد. روزنامه واشنگتن پست هم روز پنجشنبه در تحلیل مشروعی بر اوضاع عراق با اشاره به اینکه بسیاری از فرماندهان داعش افسران پیشین رژیم بعثی عراق هستند، تأکید کرد که این فرماندهان از شکست‌ها و اشتباهات خود به سرعت می‌آموزند و به تصحیح آنها می‌پردازند. از این رو ممکن است که در آینده از تأثیر حمله‌های هوایی آمریکا علیه داعش کاسته شود.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید از واشنگتن. برخی از خبرگزاری ها به نقل از سخنگوی نوری المالکی گزارش دادند که قرار هستش که نوری المالکی تا دقایق دیگه از در نطقی تلویزیونی اعلام بکنه که از قدرت کنارگیری میکنه و راه رو برای حیدر العبادی نامزد نخست وزیری که توسط رئیس جمهوری اعلام شده بود باز میکنه. درباره این خبر و صحت و سقمش و همچنین نشست نطق تلویزیونی که نوری المالکی تا دقایق دیگر خواهد داشت در این مجله نیمه شب بیشتر خواهید شنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
هزاران تن از شهروندان معترض در پاکستان روز پنجشنبه در قالب کاروانهای بزرگ از شهر لاهور به اسلام آباد پایتخت این کشور به راه افتادند. این تظاهرکنندگان معترض از شرایط اقتصادی خانواده‌ها و نرخ بیکاری انتقاد می‌کنند و خواستار استعفای نواز شریف نخست وزیر پاکستان هستند. جزئیات بیشتر رو در این باره در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
همزمان با سالگرد استقلال پاکستان، هزاران تن از مخالفان دولت این کشور روز پنجشنبه از شهر لاهور به سوی اسلام آباد حرکت کردند. تظاهر کنندگان با سر دادن شعارهای علیه دولت خواستار استعفای نواز شریف نخست وزیر پاکستان شدند. این تظاهرات به دعوت دو تن از رهبران اپوزیسیون دولت پاکستان صورت می‌گیرد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر قادری روحانی پاکستانی ساکن کانادا. طرفداران این دو متحد رسمی هم نیستند، اما هر دو گروه از مخالفان دولت کنونی پاکستانند. خبرگزاری رویترز شمار تظاهرکنندگان را ده‌ها هزار تن اعلام کرده است. مخالفان دولت پاکستان از وضعیت اقتصادی، تورم و نرخ بیکاری انتقاد می‌کنند. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف همچنین نواز شریف را به تقلب در انتخابات سال گذشته متهم کرده. انتخاباتی که به پیروزی نواز شریف منجر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از طرفداران عمران خان گفتند قصد دارند تا زمانی که نواز شریف از قدرت کنارگیری نکند، در خیابان‌های اسلام آباد تجمع کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حدود 20 هزار نیروی پلیس در نقاط مختلف اسلام آباد مستقر شدند تا از زد و خوردهای احتمالی جلوگیری کنند. ساختمان‌های دولتی از جمله کاخ ریاست جمهوری، دفتر نخست وزیری، پارلمان و سفارتخانه‌ها هم تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارند. نواز شریف موضوع تقلب در انتخابات را رد می‌کند و می‌گوید مخالفان در تلاشند کشور را از مسیر دموکراسی خارج کنند. در مقابل عمران خان می‌گوید به دنبال برقراری یک نظام دموکراتیک واقعی است. شهر لاهور در 300 کیلومتری جنوب پایتخت پاکستان قرار دارد و احتمال داده شده که تظاهرکنندگان مخالف دولت این کشور صبح روز جمعه وارد اسلام آباد شوند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به ایران باز میگردیم، جایی که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران با صدور حکمی صادق عاملی لاریجانی را برای یک دوره 5 ساله دیگر به ریاست قوه قضاییه منصوب کرد. آقای خامنه ای در حکم خود ریاست 5 سال گذشته آقای لاریجانی بر قوه قضاییه را با صفات مدیریت برجسته، هوشمندانه و انقلابی و مخلصانه ستود. همکارم مهرداد قاسمفر نگاهی کرده به کارنامه این قوه در 5 سال گذشته.
صادق لاریجانی در سن 49 سالگی و در تیر ماه 1388 در شرایطی به ریاست یکی از سه ارکان نظام سیاسی ایران برگزیده شد که جمهوری اسلامی مواجه با یکی از چالش برانگیزترین دوره‌های خود بود. انتخاباتی که دست کم دو کاندیدای اصلی آن، یعنی آقایان موسوی و کروبی و هوادارانشان، معتقد بودند آلوده به تقلب است و رأی سازی برای برکشیدن محمود احمدی نژاد. صادق لاریجانی اما با تمام قوا و در کنار دستگاه‌های امنیتی، سپاه و رهبری جمهوری اسلامی به میدان آمد تا بحران پیش آمده را به نفع تثبیت دولت آقای احمدی نژاد به پایان ببرد. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، میگوید
در شرایطی خب آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه شدند که در اوج بحث جنبش سبز بود. ایشون متاسفانه به نظر من برخوردهای تندی با زندانیان سیاسی در جنبش سبز داشتند، از جمله اینکه همکار ما آقای عبدالفتاح سلطانی حکم گرفتن که در 50 سال اخیر بی سابقه بوده و همچنین آقای محمد سیف زاده و وکلای دراویش همچنان در زندان هستن. همچنین در واقع بحث حذف رهبران جنبش سبز هستش که آقای موسوی کروبی و خانم رهنورد که آقای لاریجانی به نظر من در این موضوع بی‌طرف نبودن و دائما محکوم می‌کردن رهبران جنبش سبز رو بدون اینکه اینها محاکمه شده باشن و از خودشون بخوان دفاع بکنن. کنن. و در میانه دوره‌ای که ایشون بودن، درگیری‌هایی که با قوه مجریه داشتن که اون فیلم بود که آقای احمدی نژاد مجلس پخش کردن و درگیری‌هایی که داشتن و عملاً به تشنج کشیده شده بود قوه مجریه و قوه قضاییه، در اواخر ریاستشون بر دور اول قوه قضاییه ما شاهد ضرب و شتم زندانیان در بند 350 بودیم.
مهناز پراکند وکیل تعدادی از پرونده‌های فعالان مدنی و سیاسی در ایران نیز درباره کارنامه آقای لاریجانی در مهمترین چالشی که با آن روبرو بوده است از تجربه‌های مستقیم خود می‌گوید.
ما دیدیم که به ویژه بعد از انتخابات 88 اتفاقاتی که افتاد، دستگیری‌های گسترده‌ای که صورت گرفت، محاکمات زیادی که صورت گرفت، همه در واقع پرونده‌های سیاسی که تشکیل شد در این رابطه با روندی کاملاً غیرقانونی تشکیل شد و احکامی که صادر شد بر اساس توصیه‌های نهادهای امنیتی، تا اونجایی که من شاهد بودم و می‌دیدم تو پرونده‌ها، نهادهای امنیتی توصیه می‌کردن به این میزان حبس یا مثلا این محکومیت پیشنهاد می‌شود و قاضی دقیقاً همون محکومیت رو نسبت به اون متهم اعمال میکرد و در روند رسیدگی هم قاضی به نحوی عمل میکرد که انگار یک مامور امنیتیه و وظیفه داره که ثابت بکنه متهمی که در دادگاه نشسته مجرم هست و باید محکوم بشه.
در نگاهی عمومی به آنچه که صادق لاریجانی در 5 سال گذشته در قوه قضاییه به جای نهاده است، محمد اولیایی فرد به چند مورد بنیادین که قوه قضاییه دچار آن است اشاره میکند.
هنوز ما آیین دادرسی کیفری منطبق با دادسرا رو نداریم. از طرف دیگه 35 سال از انقلاب گذشته و هنوز قانون مجازات اسلامی ما آزمایشی هستش. از وظایف قوه قضاییه احیای حقوق عامه و گزارش عدل و آزادی مشروع هستش، اما می‌بینیم که قوه قضاییه الان خودش ناقض این احیای حقوق عامه هستش، در حالی که اصل 168 قانون اساسی رو هنوز اجرا نمی‌کنه. محاکمات متهمین سیاسی اینها به طور غیر علنی هست، به طور بدون حضور هیئت منصفه هستش. یکی دیگه وظایف قوه قضاییه در اصل 156 بحث نظارت هست، در حالی که ما می‌بینیم هنوز دیوان عالی کشور در جایی که باشه قرار نداره، فعالیتی برای نظارت قضات وجود نداره و در واقع هر کاری که قضات در حوزه دادگاه انقلاب انجام بخوان بدن میتونن بکنن، اختیارات گسترده‌ای دارن و پاسخگو نیستن.
ارزیابی وکیل دیگر دادگستری ایران مهناز پراکند نیز در مروری کلی بر کارنامه آقای لاریجانی چنین است.
در عمل آقای لاریجانی نشون داد که اساساً نه استقلالی برای قوه قضاییه قائل هست و نه احترامی به این استقلال میگذاره و به ویژه قوه قضاییه در برخورد با فعالین سیاسی و با فعالین حقوق بشر به هیچ عنوان بی‌طرف نبوده، به هیچ عنوان مستقل عمل نکرده. تجربه من در پرونده هایی که در رابطه با متهمین سیاسی در دادگاه های انقلاب چه در تهران و چه در شهرستان ها داشتم نشون میده که کلیه قضاتی که به این پرونده ها رسیدگی میکنن افرادی هستن که کاملا مرعوب نهادهای امنیتی هستن و خودشون هم در واقع جایگاه و شأن قضاوت رو به خوبی نمیشناسن و احترامی به این جایگاه قائل نیستن.
قوه قضاییه ایران از سوی بسیاری از وکلای دادگستری چه در قلمرو دادگاه‌های عمومی و چه در دادگاه‌های انقلاب مورد نقد بسیاری است. رئیس پیشین این قوه آیت الله شاهرودی گفته بود ویرانه ای را از محمد یزدی رئیس اسبق تحویل گرفته است. با این حال در دوره او نیز اصلاحات ساختاری چندانی رخ نداد. آیا در دوره دوم ریاست صادق لاریجانی اماراتی بهتر در این قوه بنا خواهد شد؟
گزارش همکارم مهداد قاسمفر رو می شنیدید از کارنامه 5 ساله قوه قضاییه ایران که ریاست اون رو صادق عمالی لاریجانی بر عهده داشته در 5 سال گذشته و قرار هستش که برای 5 سال دیگر این منصب رو در اختیار داشته باشه. در حوزه قضایی ایران میمانیم چرا که دیوان عالی کشور حکم توقیف روزنامه بهار رو تایید کرده، روزنامه که نخستین روزنامه توقیف شده در دولت حسن روحانی است. علاوه بر بهار، روزنامه‌های نشاط و تهران امروز هم اوایل هفته جاری در دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند با اتهام‌های مشابه توهین به مقدسات و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. جزئیات بیشتر در این باره رو در گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
روزنامه بهار که اسفند ماه گذشته در دادگاه کیفری تهران به 6 ماه توقیف محکوم شده بود، حکم توقیفش قطعی شد. آنطور که جمال خندان وکیل روزنامه بهار روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته، شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم دادگاه بدوی درباره روزنامه بهار و مدیر مسئول آن را تایید کرده است. دادگاه مطبوعات هم اوایل خرداد ماه به اتفاق آرا رأی به مجرمیت این روزنامه داده و سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن را به نشر اکاذیب، پخش شایعات و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم کرده بود. روزنامه بهار آبان ماه سال گذشته پس از انتشار مطلبی درباره واقعه قدیر خم و موضوع خلافت مسلمانان به قلم علی اصغر قروی توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حکم دادگاه بدوی برای روزنامه بهار در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی سیامک مدیر خراسانی صادر شده بود. 6 ماه توقیف روزنامه و 91 روز حبس با 2 سال تعلیق برای سعید پور عزیزی مدیر مسئول آن. روزنامه بهار نخستین روزنامه است که در دولت حسن روحانی توقیف شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز میگوید وضعیت مطبوعات در دولت حسن روحانی تغییر چندانی نداشته است.
به شکل عمومی در سال گذشته نزدیک به 8 نشریه توقیف یا مجبور به در اصطلاح تعطیل کردن اجباری شدند. در این میان 6 نشریه پس از ریاست جمهوری آقای روحانی بودند که خب 2 نشریه بسیار معروف آن مثل بهار و آسمان بودند. چندین نشریه محلی داشتیم مثل سیمره در لرستان که توقیف و تعطیل شدند و تعدادی دیگر از نشریات هم که از نظر حقوقی و قانونی مراحلی رو گذرانده بودن مثل نشاط یا توسعه که عملا با فشارهایی مجبور به متوقف کردن فعالیتشون و عقب انداختن کارهاشون شدن به دلیل تضییقاتی و که عملا و شاید اینطوری من بخوام بگم آمدانه دستگاه قضایی ایران ایجاد میکنه.
علی اکبر کساییان دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات تهران اوایل هفته جاری همچنین از مجرم شناخته شدن مدیر مسئول روزنامه نشاط در دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت لطیف سفری مدیر مسئول این روزنامه به توهین به مقدسات متهم شده. روزنامه نشاط که در سال 1377 و پس از توقیف روزنامه‌های جامعه و توس منتشر شد، از آن زمان تا کنون چندین بار توقیف شده است. این روزنامه آخرین بار قرار بود سال گذشته منتشر شود که پیش از انتشار به گفته ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر آن قوه قضاییه از انتشارش جلوگیری کرد. ماشاءالله شمس الواعظین خودش هم به تازگی در پرونده‌ای به تبلیغ علیه نظام متهم شده و هم اکنون با وثیقه 200 میلیون تومانی آزاد است. دبیر هیئت منصفه دادگاه مطبوعات همچنین خبر داده که در جلسه یکشنبه این دادگاه پرونده روزنامه تهران امروز هم به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بررسی شده. به گفته او مجید رفیعی مدیر مسئول این روزنامه با اکثریت آرا مجرم شناخته شد اما هیئت منصفه به اتفاق آرا او را مستحق تخفیف دانست. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت آزادی بیان در جهان، ایران در زمینه آزادی رسانه‌ها در میان 179 کشور مورد بررسی در سال گذشته میلادی در جایگاه 173 قرار گرفته است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید. به یک خبر فوری توجه کنید که تلویزیون العراقی نزدیک به دولت عراق اعلام کرد نوری المالکی نخست وزیر 64 ساله این کشور به نفع حیدر العبادی از قدرت کناری گیری میکند. حیدر العبادی از سوی رئیس جمهوری عراق مأمور تشکیل کابینه جدید شده است. تلویزیون دولتی عراق که پیش از این اعلام کرده بود آقای مالکی تا دقایقی دیگر نطق تلویزیونی خواهد کرد، جزئیات بیشتری از این خبر اعلام نکرده است. منابع خبری دیگر هنوز این خبر رو تایید نکردند و پیش از این نوری المالکی گفته بود روند معرفی حیدر العبادی به عنوان نخست وزیر جدید خلاف قانون اساسی بوده و وی تا زمان اعلام نظر دادگاه عالی عراق در این باره حاضر به ترک قدرت نیست. در صورتی که نطق تلویزیونی نوری المالکی آغاز بشه ما حتما شما رو در جریان تازه ترین خبرها درباره این بنبست سیاسی و احتمالاً پیش حرف درباره این بنبست سیاسی خواهیم گذاشت، اما بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که همراه ما هستند، با ما تماس میگیرند و نظراتشون رو با ما و شما در میون میگذارند. یادآوری میکنم که این نظرات شنوندگان رادیو فرداست و الزاما بازتاب دهنده این نظرات رادیو فردا نیست.
من میخواستم به تمام اونایی که با ادعای ملت ایران بر ملت حکومت میکنن بگم ملت ایران که من یکی از اونها هستم ننگ و آر دارن از اون مسئول، از اون سرپرستی که مطیع قوانین سازمان ملل نباشه و حقوق بشر رو سبک بشماره. اصلا اینطور رئیسی رو نمیخوان، والله نمیخوان هیچ کدومشون.
آقای خامنه ای، صحبت کردن مخفی با آمریکا ضرر داره. صحبت کردن مستقیم که همه از موارد صحبت به طور مستقیم اطلاع پیدا کنند نه تنها ضرر نداره بلکه مفید هم خواهد بود.
میخواستم برنده شدن خانم مریم میرزاخانی، دانش آموخته دانشگاه شریف و هاروارد امریکا را به خانواده ایشان، اساتید و کلیه خانم‌های ایرانی وطن برست تبریک بگم.
برای من جای بسی تأسفه با این هواپیمایی که در زمان دولت قبلی توسط احمدی نژاد این قرارداد بسته شد، چرا این آقا رو دادگاه نمیخوان؟ چرا ازش توضیح نمیخوانید این هواپیمایی که خریدی، این تجهیزاتی که برای ساخت این هواپیما خریدی چی بود؟ این آقا دنیایی خیانت کرده به این ملت، به این مملکت، چرا دادگاه نمیخواد این آقا رو؟
خبر قشنگی الان خوندم، کسانی رو میخوان وزیر علوم رو استیضاح بکنن که تمام بستگانشون، فرزندانشون، داماداشون بورسیه گرفتن برای کانادا، برای امریکا، برای دکترا در تهران. خیلی جالبه، این آقایون، این نماینده های عزیز میخوان وزیر علوم رو به خاطر اینکه اسم اینا رو افشا کرده استیضاحش بکنن. به نظر من آقای فرجی دانا باید بیاد دونه دونه اسامی اینا رو بگه، یا آقای رئیس جمهور به مردم بگه اینا هستن که دارن وزیر من استیضاح میکنن، نمیذارن کار کنم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و در ادامه انتشار اخبار مربوط به استفاده از روغن پالم یا نخل در فراورده‌های لبنی، دو وزیر دادگستری و بهداشت ایران از اعلام اسامی شرکت‌ها و کارخانه‌هایی خبر دادند که از این روغن در محصولات خود استفاده کردند. جزئیات بیشتر درباره این خبر رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
سه روز بعد از اینکه رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد در پرونده روغن پالم 41 مورد تخلف شناسایی شده، رئیس سازمان ملی استاندارد از پلمب 5 کارخانه لبنی که آنها را متخلف خواند خبر داد که به مراجع قضایی هم معرفی شدند و باید اسم این کارخانه ها تا هفته آینده از سوی مراجع قضایی اعلام شود. دو وزیر دادگستری و بهداشت ایران هم از اعلام اسامی این شرکت ها و کارخانه ها در هفته آینده خبر دادند که از این روغن در محصولات خود استفاده کردند. با این حال خبرگزاری فارس به نقل از رئیس سازمان غذا و دارو از افزایش تعداد محصولاتی که در آنها از روغن پالم یا نخل استفاده شده به 30 محصول دیگر خبر داد. روزنامه شهروند در شماره پنجشنبه از قول نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد نوشته روغن پالم موجود در کشور جمع‌آوری شده و با فرستادن بازرس به کارخانه ها استفاده از روغن نخل برای افزایش چربی شیر و لبنیات کنترل می شود. روغن نخل نوعی روغن گیاهی است که از مغز میوه نخل روغنی به دست می آید. این روغن در بسیاری از کشورها به عنوان سوخت استفاده می شود. به گفته برخی مسئولان اضافه کردن چربی گیاهی به لبنیات به دلیل اسیدهای چرب اشباع شده می تواند به بالا رفتن کلسترول خون و در نتیجه به بیماری قلبی منجر شود. خبرها حاکی است که روغن نخل فقط در شیر این کارخانه ها استفاده نشده و روزنامه شهروند از قول نیره پیروزبخت روز پنجشنبه گزارش داده بیشتر حجم روغن سرخ کردنی را هم این روغن تشکیل می دهد، چرا که بیشترین روغنی که به خاطر تحریم ها وارد کشور می شود روغن پالم یا نخل است. روز پنجشنبه مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هم در جمع خبرنگاران گفت اگر مشخص شود از این روغن استفاده می شود، افراد معرفی می شوند و از تولید محصولات ناسالم جلوگیری خواهد شد. وزیر دادگستری گفته است از اول مهر ماه استفاده از روغن پالم یا نخل متوقف می شود. با این حال رئیس سازمان غذا و دارو در همین روز یعنی روز پنجشنبه گفت ورود روغن پالم مجاز است، اما اضافه کردن آن به فرآورده‌های لبنی بدون مجوز ممنوع است. حاشیه‌های استفاده از روغن پالم در شیر پرچرب در ایران آنقدر بالا گرفته که رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت به خبرگزاری مهر گفته است با وجود پلمب شدن کارخانه‌های متخلف تا این لحظه در حال حاضر میزان مصرف روغن پالم در کشور 50% است که دولت موافقت کرده در سال 93 خورشیدی مصرف این روغن را تا 30% و پس از آن به 15% کاهش دهد.
گزارش همکارم آزاده اسدی رو میشنیدیم. ساعت در ایران 29 دقیقه از آغاز روز جمعه گذشته و بار دیگه برمیگردیم به خبر فوری که دقایقی پیش شنیدید. تلویزیون العراقی نزدیک به دولت عراق اعلام کرده که نوری المالکی نخست وزیر 64 ساله این کشور به نفع حیدر العبادی از قدرت کناره‌گیری میکنه. برای بررسی این خبر همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. ایلیا سلام میکنم به تو و نگاهی داشته باشیم به این خبر. قرار بود که نطق تلویزیونی انجام بشه اما گویا خبری از آقای نوری المالکی نیست.
حالا سلام به تو همه شنوندگان رادیو فردا. بله، همچنان تلویزیون عراق داره اعلام میکنه که این نطق قرار هست پخش بشه. اینطور که گفته شده این نطق ضبط شده هست، اما مشخص نیست چه ساعتی قرار هست پخش بشه و مشخص نیست چرا این همه تأخیر صورت گرفته از زمانی که اعلام کردن تا دقایقی دیگه این نطق قرار هست پخش بشه. اما مثلا که تمام منابع خبری مطلع از اون چیزی که داره در عراق میذاره میگن قرار هست آقای مالکی کنارگیری خودش از قدرت رو به نفع آقای حیدر العبادی اعلام کنه. قرار هست اعلام کنه که از ظاهر در عبادی برای نخست وزیر عراق حمایت میکنه، درست یک روز بعد از اون که آقای نور مالکی تاکید کرد که انتخاب آقای العبادی غیر قانونی بوده و تا زمان دادگاه عالی فدرال عراق خودش نخست وزیر این کشور.
ایلیا، یک نگاهی به این روند داشته باشیم. این بن‌بست سیاسی که در عراق ما شاهدش بودیم در هفته‌های گذشته و آقای المالکی به عنوان نخست وزیر باقی مانده بود، مدت زیادی بود که ما پیش بینی می‌شد که باید دولت جدید در عراق بعد از انتخابات تشکیل بشه. یک نگاهی به این روند داشته باشیم.
بله، آقای مالکی هم بر حضور خودش در رأس قدرت همچنان اصرار داشت. الان شاید فکر میکرد میتونه برای خودش هوادارانی یا حامیانی کسب کنه، اما آخرین ضربه رو آقای مالکی شاید شب گذشته از حزب خودش با دعوه خورد، حزبی که خودش ریاستش رو بر عهده داره. این حزب در بیانیه حمایت خودش رو از آقای حیدر العبادی اعلام کرد. البته حیدر العبادی هم از رهبران حزب الدعوه هست، اما کنار رفتن حزب الدعوه از پشت آقای مالکی و دست کشیدن از حمایتش، خب دیگه اینجا کسی برای آقای مالکی مونه که ازش حمایت کنه؟ حنان فتلاوی یکی از نمایندگان از آقای مالکی حمایت میکرد، امروز اعلام کرد که حاضر از آقای عبادی حمایت کنه، یعنی روز گذشته اعلام کرد. در بعد بین المللی هم مسئله به همین صورت هست. کشورهای رقیب در منطقه، کشورهای متخاصم، همه از آقای حیدر العبادی حمایت کرد. عربستان سعودی، امریکا، ایران، بزرگترین گروه شبه نظامی شیعه از صاحب اهل حق در عراق که قبلا حامی مالکی بود دست از حمایت از آقای مالکی کشیده و حامی آقای عبادی شده. خب این روند اصرار آقای مالکی موضع خودش رو سخت میکنه و سخت بتونه در این شرایط باز به اصرارهای خودش ادامه بده، چرا که عواقب قانونی برش مترتب میشه و حتی ممکن بود دستگاه قضایی علیه آقای مالکی وارد عمل بشه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت. صحبت می‌کردیم درباره خبر فوری که همکنون منتشر شده توسط تلویزیون العراقی، تلویزیون نزدیک به دولت عراق، مبنی بر اینکه نوری المالکی نخست وزیر 64 ساله عراق به نفع حیدر العبادی از قدرت کناره‌گیری می‌کنه. البته قرار بود که نطق تلویزیونی آقای مالکی داشته باشه و پخش بشه این نطق، اما حدوداً 45 دقیقه هستش که ما منتظر پخش این نطق تلویزیونی هستیم که هنوز پخش نشده. در صورتی که این اتفاق بیفته حتما از همینجا از رادیو فردا درباره تازه ترین خبرها درباره روند شکلگیری دولت تازه در عراق خبررسانی خواهیم کرد. همچنین میتونید از طریق صفحه وبسایت رادیو فردا radiofarda.com این خبر رو بخونید و مرور کنید تازه ترین اخبار پیرامون عراق و سایر نقاط جهان رو. سپاسگزاریم که همراه رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در ادامه در 10 دقیقه پیش رو شنونده گفتگوی ویژه‌ای باشید که همکارم نادر صدیقی اون رو انجام داده. من هانا کاویانی هستم و جمعه شب خوبی رو براتون آرزو میکنم.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مربوط به حقوق بشر در ایران در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا اتهاماتی را که از سوی جمهوری اسلامی علیه او وارد می شود رد کرد. محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در ماه‌های اخیر چندین بار گزارشگر ویژه سازمان ملل و حتی شورای حقوق بشر این سازمان را به ارائه گزارش‌های غیر واقعی متهم کرده و گفته است کسانی که با ایران سر سازگاری ندارند از راه حقوق بشر وارد می‌شوند. ولی آقای احمد شهید تأکید می‌کند که یک مدافع حقوق بشر مسائل را شخصی تلقی نمی‌کند.
به نظر من در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
آقای احمد شهید، با تشکر از پذیرش این گفتگو، نخست به این نکته می پردازم که در آستانه نوروز گذشته پیش از انتشار گزارش شما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضاییه جمهوری اسلامی، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، دبیر کل این سازمان و همینطور شما رو به عنوان گزارشگر ویژه این نهاد جهانی در امر حقوق بشر در ایران به باد انتقاد گرفت و گزارشتون رو مانند موارد پیش از اون مردود دانست. به تازگی هم انتقادهای دیگری رو متوجه شما کرده. واکنش شما به این حمله ها و انتقادها چیه؟
I think that kind of rejection is not unusual.
در کشورهایی که حقوق بشر به طور جدی نقض می‌شوند و رهبران آنها وجود چنین واقعیتی را نمی‌پذیرند، این گونه مردود شمردن‌ها و ایراد سخنانی از این قبیل غیرعادی نیست. فکر می‌کنم به این نکته به ویژه در تهران باید توجه شود که گزارش من یا گزارش دبیر کل سازمان ملل برای کمک به مردم و دولت ایران طراحی شدند تا آن کشور بهتر و بانشادتر شود. از این رو باید آنها درک کنند که این گزارش‌ها هدفی بی‌غرضانه دارند و برای کمک به دولت در حل مشکلات و چالش‌ها نوشته شده‌اند. کشمکش دائمی در ایران این است که دولت باید چقدر بر روی مردم اعمال قدرت کند و شأن و منزلت مردم در مقابل حکومت چقدر است. حل این گونه مسائل می‌تواند به بهبود روابط متقابل دولت و مردم منجر شود. فکر می‌کنم دولت ایران هرچه زودتر به درک نیت طرح کمک رسانی این گزارش بپردازد، زودتر هم می‌تواند به چالش‌های پیش رو در کشور پاسخ دهد.
آقای محمد جواد لاریجانی میگه که گزارش‌هایی که به طور متوالی از جانب شما درباره وضعیت حقوق بشر در ایران منتشر میشه، نوعی وسایل تبلیغاتی هستند برای ضربه زدن به رژیم ایران. شما این حرفا رو شنیدین؟
Well, yes, I have heard him say that. Again, I think
بله، شنیدم که چنین حرفای گفته است. بار دیگر میگویم که باید به شناخت ریشه و کنه مطلب پرداخت. اینکه کسی مشروعیت گزارشی را مورد سوال قرار دهد، باید خودش در عوض گزارشی جامع ارائه کند. فکر میکنم که این ایراد گرفتنها شیوه نادرستی است، به این دلیل که گزارش من و یا گزارش سازمان ملل نیست که شرایط موجود در کشور را خلق میکنند. گزارش من نیست که موجب افزایش تعداد ازدواج‌های زودرس در سنین پایین در ایران می شود. من در این زمینه گزارش می دهم برای اینکه چنین واقعیتی وجود دارد. بنابراین به این گزارش ها باید از این دریچه نگریست که بازگو کننده وضعیت موجود در کشور است و چنان طراحی شده تا توجه دولت را به این موضوع معطوف کند که مسائل وجود دارد که باید به آنها رسیدگی شود. آنها هر چه زودتر به وجود این مسائل اعتراف کنند، زودتر هم می توانند به حل دشواری ها بپردازند.
And the sooner they acknowledge that these issues are there, the sooner they can begin to address this problem.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
اگرچه این نکته ای رو که میگم ممکنه شخصی تلقی نشه، ولی آقای لاریجانی شما رو به طور مستقیم مورد حمله قرار داده که تازه ترینش همین دوشنبه گذشته بود. پیشتر هم ایشون به شما لقب بازیگر رسانه ها رو دادن. درباره چنین عنوانی چه فکر میکنین؟
یک مدافع حقوق بشر مسائل را شخصی تلقی نمی کند. من حتی حمله ها علیه شخص خودم را نادیده میگیرم، چرا که موضوع اصلی محسوب نمی شود. موضوع اصلی مسائلی است که در کشور روی می دهد. نکته دیگر این که من در برابر حمله از پشتیبانی سیستم برخوردارم، ولی در مورد ایرانیان چطور که از ایمنی برخوردار نیستند؟ دولت ایران برای این مطلب چه پاسخی دارد؟ بنابراین حمله علیه شخص من تایید کننده وضع مردم ایران است در برابر حکومتی که در موارد گوناگون حقوقشان را نقض می کند و اقدامات حقوق بشری را زیر سوال می برد.
آقای احمد شهید، شما میگین که بارها تقاضای روادید برای سفرتون به ایران از طرف مقامهای این کشور رد شده، ولی آقای لاریجانی میگه که شما چگونه میتونین انبوهی از مسائل مربوط به نقض حقوق بشر در ایران رو که در گزارشتون اومده در مدت کوتاهی مورد سنجش قرار بدین؟ هفته گذشته آقای لاریجانی گفت که شما چطور میتونین 3000 پرونده حقوق بشری رو در یک دیدار سه روزه بررسی بکنین؟
Well, on the surface of it, it would appear that if one doesn't visit a country,
در ظاهر امر به نظر می رسد کسی که در مورد کشوری گزارشی تهیه می کند آن کشور را می شناسد. این امر البته به گذشته دور مربوط می شود. در قرن 21 آنچه در میان مرزهای یک کشور روی می دهد شفاف و روشن است. دولت ها مرتب گزارش هایی را در مورد اقدامات خود منتشر می کنند. نخستین اطلاعاتی هم که من مورد مطالعه قرار می دهم مطالبی است که از سوی خود حکومت منتشر می شود. مثلا اگر در مورد مطلبی که در لایحه‌ای در پارلمان گفته شده صحبت می‌کنم، من آن مطلب را از وبسایت رسمی مجلس استخراج کردم، و یا اگر از اقدامی در مجلس یاد کردم که به صورت قانون در می‌آید، باز هم چنین مطلبی برگرفته از سایت رسمی دولت است. دولت ایران همچنین گزارش‌های رسمی متعددی را منتشر می‌کند که از سوی رسانه‌های دولتی انتشار می‌یابند، و یا در رسانه‌هایی که از پشتیبانی حکومت برخوردارند باستا پیدا می‌کنند که من در گزارش‌هایم به آنها استناد می‌کنم. بنابراین اینکه استدلال بکنند فردی نمی‌تواند شخصا این همه مسائل را گردآوری کند پایه و اساس معتبری ندارد. من نمیگویم که میتوانم در دیداری چند روز از ایران تمام موارد را مورد ارزیابی و سنجش قرار دهم، و نمیگویم که میتوان در یک دیدار 10 یا 14 روزه به جدیترین موضوعها که این دولت با آنها توجهی نکرده پرداخت و مقامها را به چالش کشید، مانند شرایط بازداشتگاهها، نحوه اداره آنها و دقت در مقرراتی که اعمال میشود، و یا می شود به مقررات مربوط به محاکمات پرداخت که انجام یک دادرسی عادلانه را باید تضمین کند. تأکید می کنم که به مسائل باید ورای قرینه سازی های شخصی توجه کرد. در ایران مسائلی وجود دارد و اگر به بررسی عمومی عملکرد این دولت در نشست های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دقت کنید، خواهید دید که دولت ایران بیش از 100 توصیه و پیشنهاد رسمی را پذیرفته که برای بهبود شرایط حقوق بشر در آن کشور طراحی و تدوین شده اند. بنابراین دولت ایران بیش از همه به این مسائل آگاه است، ولی به جای پرداختن به این دشواری ها به حمله های رسانه ای می پردازد که ممکن است توجه را به موضوع های دیگری معطوف کند.
On something else.
آقای احمد شهید، با سپاس از وقت شما، پرسش آخر رو به میزان خوشبینی شما از امکان تغییر وضعیت حقوق بشر در ایران اختصاص میدم. آیا به احتمال چنین تغییری خوشبین هستین؟ و اگر پاسختون مثبته، میزان خوشبینیتون نسبت به امکان بهبود حقوق بشر در ایران چند اندازه است؟
Well, Iran has a lot going for it in regard to the ability to improve human rights.
ایران از توانایی فراوانی برای بهبود وضعیت حقوق بشر برخوردار است. ایران اکنون دولتی دارد که با خط مشی اصلاحات روی کار آمد و این بسیار امید بخش است. در واقع آغاز اقدامات رئیس جمهوری با گامی کوچک بود، ولی جهش بلندی کرده است. او از حمایت مجلس برخوردار است و برنامه‌های دولتش دلگرم کننده است. البته حرف را به عمل درآوردن چالشی بسیار جدی است و در 12 ماه گذشته در زمینه‌های فراوانی با شرایط بدتری روبرو شده اند. بنابراین تصویری ناهمگون می‌بینیم، ولی من همچنان به ادامه مراوده جهانی با دولت ایران امیدوار هستم و اینکه مردم ایران به خواست خود در زمینه تغییر بیشتر به سوی بهبود شرایط ادامه دهند.
برانم که زندگی کنم امروز هر روز